در واقع هدفمندسازی یارانه ها رو با این تعبیر که این سیاست ها مبتنی بر الگوهای تعدیل ساختاری مورد توصیه نئولیبرالیسم و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و امثال اینها و اصولا در نگاه این دوستان مکانیزم قیمت ها و سازوکار قیمت های واقعی مبتنی هست بر نگاه اقتصاد بازار و با همین استدلال کلیت سیاست دولت رو این دوستان ما نقد می کنند و غیر اسلامی تلقی می کنند، در حالی که اینطور نیست. نگاه کنید، ما منتقد نظام سرمایه‌داری هستیم، اما معتقدیم که نظام سرمایه‌داری غیر از نظام بازار هست و اصولا سرمایه‌داری به اشتباه ادعای بازار رو و به گزاف و به گزاف ادعای بازاری بودن داره. اتفاقا شواهد متعددی هست که سرمایه‌داری یک نظام ضد بازاره و مبتنی بر انحصارهای متعدد در عرصه پول، در عرصه بانک، در عرصه بنگاه تولیدی و غیر است. و اون کسی که میتونه ادعای بازاری بودن رو بکنه اقتصاد اسلامیه و بازار ناب، بازار خالص الگویی هست که ما در طول قرون متمادی تمدن اسلامی داشتیم و فضای کاملا غیر انحصاری و مبتنی بر رقابت بوده. قیمت ها اساس اقتصاد هستند و ما روایاتی هم داریم در نفی مداخله دولت در قیمت گذاری. این که الان ما قیمت های دولتی متعددی رو در عرصه اقتصاد داریم، همه اینها خلاف شرعه، همه اینها خلاف مبانی فقهی هست و کاملا مطلوب و ایدئال هست که ما دست از قیمت گذاری های دولتی برداریم و قیمت ها رو بگذاریم به صورت آزاد در بازار تعیین بشه. اما نکته ای در این وسط هست و اون این که شما اون ابعاد سرمایه سالارانه نظم اقتصادی موجود رو تشخیص بدید و جلوی اونها رو هم بگیرید تا دهک های پایین و اقشار محروم ضربه نبینن. اگر ما ادعای این رو داریم که نظام قیمت ها اساس اقتصاد اسلامی هست و دولت حق تسعیر و قیمت گذاری رو نداره، در مقابلش مخالف بانک های خصوصی هستیم، در مقابلش مخالف خلق پول دولتی هستیم و تمام سیاست هایی که منجر به ایجاد تورم میشه، در مقابلش ما مخالف با تبلیغات تجاری هستیم، در مقابلش ما مخالف با الگوی شرکت های تجاری سهامی مدرن هستیم که
بله.
نیروی کار رو صرفا اجیر میکنن و سود رو در اختیار خودشون میگیرن. اینها رو هم دوستان ما باید لحاظ بکنن. اگر ما در الگوی اقتصاد اسلامی از بازار و نظام قیمت ها و لزوم احیا و اصلاح قیمت ها صحبت میکنیم، از این سمت هم با این نمادها و خصلت های نظام سرمایه داری مخالفیم و در رأس همه اینها اون سیاست هایی و نهادهایی هست که ایجاد تورم میکنه. نکنید تمام این مقصده موجود که به حق نیازمندی جراحی رو به وجود آورده، معلول دو مفسده عظما و بزرگ هست. یکی از اینها خلق پولیه که در نظام بانک های تجاری و و سیستم بانکداری مرکزی اتفاق میفته و تورم رو ایجاد میکنه. یک موتوری دارید به عنوان موتور تورم که این پیوسته ایجاد نابرابری میکنه. و مفسده دوم، مداخله های دولت تحت عنوان قیمت گذاری ها. شما از اون طرف سطح عمومی قیمت ها رو رها کردید، با سرعت شتابان بالا و بالاتر میره و قیمت ها رو فیکس کردید، ثابت کردید. طبیعیه که بعد از این جراحی امسال، دو سال بعد یا سه سال بعد نیاز به یک جراحی مجددی دارید. نخورید، ما مخالف جراحی نیستیم، ما مخالف اصلاح قیمت ها نیستیم، اما مهمتر از این جراحی، مهمتر از مقابله با معلول، مقابله با علته. و اون علت عبارت از موتور تورم که بانک های خصوصی هستن و سیاست های تورمی بانک مرکزی. ما امیدواریم، حمایت میکنیم از دولت ارزشی خودمون، دولت مردمی، در این جرأتی که به خرج داده و کاری که هیچ دولتی در دوره اولش و در سالهای اول مدیریت خودش دست به این کارها نمیزنه، اومده و اعتبار و سرمایه خودش رو گذاشته دست به این جراحی زده و نیاز هم هست و کمتر دولتی عرض کردم همیشه کاری میکنه. اما باید این ملاحظات رو هم مد نظر داشت و ما امیدواریم که هم مردم عزیز صبوری بکنن و اجازه بدن این اتفاقات بیفته و همزمان تشویق میکنیم و توصیه و تأکید میکنیم بر مسئولین بزرگوار اقتصادی ما که با ام الفساد اقتصاد و موتور به وجود آورنده این نابرابری ها و بی‌عدالتی ها که نظام بانکی موجود باشه مقابله کنن، ولی اینکه بسیار دشوار و سخت میشه.
آقای دکتر، یه سوالی الان با از این صحبت‌های شما من یه سوالی برام به وجود اومد. آقای دکتر، شما گفتید که دولتی بودن قیمت‌ها و یا دستوری بودن قیمت‌ها رو شما گفت نفیش کردید و گفتید این صحیح نیست و به اقتصاد بازار، یعنی بازار قیمت رو مشخص کنه، به این هم اشاره کردید. اما آقای دکتر، الان یه شبهه ایجاد میشه، اینکه خب در واقع اقتصاد بازار یکی از مکاتب مکتب لیبرالیسم حساب میشه، با نوعی میشه گفت، یعنی لیبرال ها به این هم اشاره میکنن به اقتصاد بازار. ما اگر حالا تو اقتصاد اسلامی، برای اینکه این شباهت به وجود نیاد و این سوء برداشته نشه، چه تفاوت، یعنی مفهوم چیه که بازار مشخص کنه این رو؟ خب این میشه همون حرف در واقع لیبرال ها دیگه.
بله، این در واقع یکی از اون شبهات بسیار بسیار عمیق و ریشه‌دار در ادبیات اقتصاد اسلامی هست که خیلی گستردی از دوستان ما تصور میکنن که سرمایه داری مساوی است با نظام بازار، در صورتی که در ابتدای سخن هم عرض کردم فارق هایی وجود داره و تمایز های جدی و عمیقی وجود داره بین سرمایه داری و نظام بازار. و این الگوی اقتصاد اسلامی هست که میتونه ادعای بازاری بودن رو داشته باشه. نظام سرمایه‌داری یک نظام ضد بازار هست. چند نمونهش عرض کردم. پول اعتباری شما که در اصطلاح به این گفته میشه فیات مانی، F-I-A-T فیات مانی، این یک پول انحصاری و غیر بازاری هست. نظام بانکداری ذخیره جزئی که الان ما باهاش سر و کار داریم و در همه کشورها تقریباً رایج هست، این یک الگوی انحصاری در ارائه خدمات مالی هست که قدرت خلق پول رو منحصراً به یک همچین نهادی میده. ناصر یکی از مؤلفه های انحصاری بودن نظام سرمایه‌داری مقوله مالکیت فکری هست. شما در نظام سرمایه‌داری حق تولید یک کالا و اختراع رو به صورت انحصاری به کسی میدید که اون کالا رو اختراع کرده، اون ابداع رو به وجود آورده. با اینکه میدونیم در مقوله علم دانش، تلاشی که فرد مخترع و دانشمند میکنه صرفا یک پله‌ای هست که روی پله های گذشته سوار شده، یک گامی هست که بعد از گام های پیشین برداشته شده و حجم زیادی از این دانش و تکنیک ها حاصل و دستاورد نسل های پیشینه. بذار این بحث رو شکل مستحری در کتاب سانسور شده و خنیم شده خودشون مبانی اجمالی اقتصاد اسلامی داشتن که در واقع تکنولوژی و علوم نمیتونه انحصاری باشه و در مالکیت یک خاصی قرار بگیره. بگذاریم، من تأکید میکنم که بین لیبرالیسم اقتصادی و کاپیتالیسم تفاوته و اصولا یک طیف گسترده ای از لیبرال های متأخر مخالف مجموعی از این نهادهای نظام سرمایه‌داری هستند که در اقتصاد نئولیبرال کاملا از اونها دفاع میشه. نهله های متعددی داریم در بین لیبرال ها. لیبرتاریان ها با نئولیبرال ها در این اصول مخالف هستند و تفاوت هست بین لیبرالیسم در ساحت اقتصاد و لیبرالیسم در ساحت سیاست. و به نظر میرسه یک مؤلفه های زیادی از آزادی ها در فضای اقتصاد متعارف با اقتصاد اسلامی مشترکه و همه اینها در اقتصاد سرمایه‌داری نقض شده. این البته